بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیش از آفرینش آدم همه عالم غرق در خیر و خوبی بوده، و شری بدی در همه جهان هستی وجود نداشت. پس از آن که خداوند مهربان آدم را آفرید، اولین شری که پدید آمد تکبر بود. که این تکبر و این زشتی مانع از این شد که ابلیس از فرمان پروردگار اطاعت کنه و به سجده بیفته. کبر در برابر فرمان خداوند بدترین نوع تکبر و خود بزرگ بینیه که در برابر خالق، در برابر پروردگار انسان خودش رو به حساب بیاره و بزرگ بشماره و از انجام امر حضرت حق امتناع کنه. نتیجه این شر اخلاقی چه بود؟ آنگونه که قرآن مجید بیان میکنه، یه نتیجهش این بود که ابلیس که یه موجود مؤمنی بود و اهل بندگی بود و خدا رو عبادت می کرد، از مؤمن بودن تبدیل به یک موجود کافر، آلوده و پلید شد. قبل از اینکه نگاه خدا رو به کافر شدن ابلیس از قرآن کریم براتون قرائت کنم، به مطلب بسیار مهمی که امیرالمؤمنین درباره عبادت ابلیس در زمان مؤمن بودنش اشاره کرده براتون بگم. همه می دانیم که دانش امیرالمؤمنین و علم امیرالمؤمنین تجلی علم کامل پیغمبر اسلام بوده و علم پیغمبر تجلی علم پروردگار بوده. بنا به نقل 90% از دانشمندان و مفسران، آخرین آیه سوره رعد آخرین جملش که پروردگار می‌فرماید و من عنده علم الکتاب، درباره امیرالمؤمنین. اون زمانی که این آیه نازل شد امیرالمؤمنین کمتر از 20 سال سن داشت و علم کتاب همون علمیه که در سوره نمل درباره آصف ابن برخیا، یکی از چهره‌های معتبر روزگار حضرت سلیمان، آمده که درباره او خدا می‌فرماید عنده علم من الکتاب. یه بخشی از علم کتاب پیش اون مرد بود که با تکیه بر اون بخشی از علم کتاب کمتر از یه پلک به هم زدن، تخت بلقیس رو از کشور سبا در حدود 2000 کیلومتر در فلسطین در بارگاه سلیمان حاضر کرد. این علم، علم کتاب معمولی نبوده، به احتمال قوی آصف ابن برخیا بخشی از علم لوح محفوظ رو داشت، اما در سوره رعد می فرماید و من عنده علم الکتاب، همه علم کتاب پیش امیرالمؤمنین بود. که البته همه علم کتاب رو چون مردم جهان تا قیامت گنجایش و ظرفیتشون نداشتن و ندارن حضرت اظهار نکردن، ولی بخشی که در گنجایش فکری و روحی مردم بوده بیان شده که یک گوشه از اون علم در 10 جلد کتاب به عنوان مستدرک نهج البلاغه که 10 برابر نهج البلاغه است گردآوری شده، چاپ هم شده، نوشتنش هم من از یکی از اقوام مؤلف کتاب پرسیدم 40 سال طول کشید، در حالی که امیرالمؤمنین مدرسه و مکتب نرفته بود، چون مکه نه مدرسه داشت نه مکتب، بی سوادی افتخار بود. خود امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد در مکه 1 نفر نبود که بتونه بنویسه و 1 نفر نبود که بتونه بخونه. اونجا آیه نازل شد که علم کتاب نزد امیرالمؤمنین بود. وقتی هم به مدینه هجرت کردن، سواددارای مدینه تعدادی از یهودیا و مسیحیا بودن، اونم نه همشون، فقط کشیشان مسیحی و حاخامهای یهودی مدینه یه مقدار سواد داشتن و امیرالمؤمنین شأنش والاتر از این بود که بره پیش یه معلم مسیحی یا یهودی درس بخونه. دانش امیرالمؤمنین دانش اعطایی بود، یعنی پروردگار عالم غیر دانش غیبش رو که برای احدی آشکار نکرده بقیهشو در قلب پیغمبر تجلی داد، پیغمبر هم به حکم خدا و به رحمت خدا و به قدرت خدا اون علم رو در دل امیرالمؤمنین ظهور داد. این امیرالمؤمنین با این علمش می‌فرماید ابلیس 6000 سال خدا رو عبادت کرد، فرشته هم نبود، همنشین با فرشتگان بود، ولی یه موجودی بود که چشما او رو نمیدید، چون پروردگار عالم در قرآن می‌فرماید کان من الجن، ابلیس از طایفه جن بود، جن جنین یعنی موجودی که ناپیداست، با چشم دیده نمیشه، بچه در رحم مادر میگن جنین، یعنی فعلا دیده نمیشه، به دنیا که بیاد دیده میشه. بعد امیرالمومنین می‌فرماید این ابلیس که همراه فرشتگان بود، همنشین ملائکه بود، 6000 سال خدا رو عبادت کرد، حتما مؤمن بوده که عبادت میکرده. اگه از اول کافر بود نه خدا رو قبول داشت و نه عبادت میکرد. معلوم میشه خوبی ها رو، ایمان رو باید از خطرات حفظ کرد و الا مثل کبوتر میپر. اعمال صالح رو باید حفظ کرد و الا مثل کبوتر میپر. شما در سوره فرقان میخوانید که پروردگار عالم می‌فرماید من قیامت اعمال خوب مجرمان رو، مشرکان رو، کافران رو، منافقان رو بهش می‌پردازم، اعمال خوبشون رو، چون بالاخره بدکاران عالم هم عمل خوب دارن. ثروتمندان مشرک و کافر هم درمونگا ساختن، بیمارستان ساختن، ارثشون رو وصیت کردن به ایتام بدن، در اروپا رسمه. ولی این اعمال خوب به خاطر آلودگی باطن و به خاطر شرک و به خاطر اینکه قبل از این اعمال خوب و بعد از این اعمال خوب معصیت می کردن، می فرماید تبدیل می کنم به غباری که پراکنده بشه و نابود بشه. تعبیر به هباءً منصورا میکنه. منصور با سه نقطه است، یعنی پراکنده شده. حضرت باقر بنا به نقل علی ابن ابراهیم در تفسیرش که 1200 سال پیش نوشته شده می‌فرماید هبا ذرات غباری است که دیده نمیشه مگر اینکه تابش خورشید از پشت شیشه یا روزنه سقف بتابه به اتاق تاریک و ما در اون تابش ذراتی رو شناور ببینیم. اگر آفتاب نتابه ما اون ذرات رو نمیبینیم. اعمال خوب اونها رو تبدیل به ذرات نامرئی میکنم و به نابودی میکشم، یعنی اعمال خوبشون به اندازه ذره شناور در شعاع خورشید که اگه شعاع خورشید نباشه دیده نمیشه ارزش نداره. و در روایات زیادی داره گناه قبل از عمل روی عمل اثر میذاره. پیغمبر اکرم می‌فرماید اونایی که عادت به مشروب خوری دارن و از طرفی هم کافر نیستن، اهل نمازن، اهل روزن، هر یک باری که شراب می‌خورن تا 40 شبانه روز نمازشون قبول نمیشه. عبادت باید از یه وجود پاکی سر بزنه. نمیشه ما بیایم اصل تولید شده زنبور رو در کوهستان که خالص‌ترین اصل و الان در بعضی شهرهای کشاورزی کیلوی 200 اومده، اینو 1 کیلوشو بگیرن با 2 لیتر سرکه تند مخلوط بکنن و بیارن بازار بفروشن، کی میخره؟ هیچ. وقتی وجود من سرکه تنده یعنی آلوده به حرص و طمع و بخل و کبر و کینه ورزی و گناهان عملیه مخلوط با عسل نماز و روزه و درمونگا سازی و مدرسه سازی بشه، در پیشگاه پروردگار قابل خرید نی. بله خدا میخره عمل رو، مال رو، اما در ابتدا در سوره توبه اعلام کرده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اما آدمی که متخلفه، گناهکاره، پلیده، آلوده باطنه و دارای عمل خوبه، نمیخره پروردگار عملش. خب ابلیس امیرالمومنین میفرماید 6000 سال عبادت کرد. حتما خدا رو قبول داشته که عبادت میکرده، کافر نبوده. اگر پروردگار رو قبول نداشت که عبادت نمیکرد. عبادت 6000 ساله دلیل بر مؤمن بودنش. اینا دقایقیه که بیشتر مردم خبر ندارن که این دقایق و لطائف و هم از آیات قرآن میشه فهمید، هم از روایات و بیانات وجود مبارک امیرالمؤمنین. بعد میفرماید این 6000 سالی که عبادت کرد، یک نفر از شما خبر نداره، نمیدونه، آگاه نیست که این 6000 سال 6000 سال کره زمین بوده، یعنی هر سالش 365 شبانه روز بود یا از سالای جهان دیگه. چون الان سالهای مریخ با سال زمین فرق میکنه، سال زحل، سال عطارد، سال زهره، سال نپتون، سال اورانوس، سال پلوتو با سال زمین فرق میکنه. ما زمینمون یک بار که به دور خورشید بگرده میشه 1 سال، 1 سال شمسی. اما سیاره پلوتو که دورترین سیاره منظومه شمسیه، اگر یه بار دور خورشید بگرده برابر با 83 سال سال زمین میشه. یعنی اگه یه بچه‌ای در پلوتو به دنیا بیاد همون لحظه هم یه بچه در زمین به دنیا بیاد. اون بچه یه دور که زمین دور خورشید بگرده یه سالشه، بچه در پلوتو یه بار که پلوتو دور خورشید بگرده یه سالش میشه، ولی یک سالش برابر با 83 سال ماست. شما در قرآن مجید میبینید پروردگار میفرماید یک برهه زمان در قیامت میخواد به ذهن ما نزدیک بکنه، یعنی یک سال قیامت برابر با 50,000 سال شماست. یعنی اینجا آفتاب که طلوع بکنه غروب بکنه در 365 شبانه روز بشه یه سال، اونجا طلوع و غروب آفتاب در یک بار میشه 50,000 سال. حالا عبادت ابلیس از سالهای کدام ناحیه از آفرینش بوده که حضرت می‌فرماید شما هیچ اطلاعی ندارید که سال عبادت ابلیس برابر با سال شما بوده یا برابر با سال جهانی دیگر، عالمی دیگر، سیاره دیگر؟ کشفشم برای ما امکان نداره، ما نمیتونیم بالاخره بفهمیم سال عبادت ابلیس 6,000 سالش هر سالش شن برابر سال کره زمین بوده، 10 برابر، 30 برابر، 500 برابر، 1,000,000 برابر، ما خبر نداریم. خب 6,000 سال مؤمن بود، اهل عبادت بود، اهل سجده بود، خدا رو قبول داشت، ولی با خلقت آدم دچار زشتی شد. قرآن اسم اون زشتی رو گذاشته کبر، خود بزرگ بینی، خود رو به حساب آوردن. در این خود بزرگ بینی از سجده کردنی که امر خدا بود، حالا به هر نوعی که باید سجده میکرد، بالاخره سجده امر الهی بود، چون پروردگار به کل ملائکه فرمود اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه و کلهم اجمعین الا ابلیس. من امر کردم به همه فرشتگان و ابلیسی که همنشین فرشتگان بود سجده کنید. حالا کیفیت سجده هر چی بوده و قبله این سجده هر چی بوده، ما به اوناش کاری نداریم که بحث بکنیم روش که سجده بر آدم جایزه جایز نیست. این حرفا در برابر قرآن مجید بی ارزشه. اونی که مهمه امر پروردگار همین. وقتی امر پروردگار باشه، این امر از همه آفرینش ارزشش بیشتره. خب خود بزرگ بینی، پروردگار بعد سجده ملائکه و سجده نکردن ابلیس به ابلیس فرمود در قرآن ما منعک ان لا تسجد، چی باعث شد که سجده نکرد؟ علتش. قال، با جسارت و جرأت و با بی‌ادبی به پروردگار گفت خلقتنی من نار، جنس وجود من و ذات من از نار. نار در آیه شریفه نمیدونیم چیه، این آتش معمولی نیستش، چون این آتش یه مقدار که روشن باشه مایش که تموم بشه خاموش میشه، بالاخره مایه آتش یا زغال سنگه یا نفته یا مازوته یا بنزینه یا گازه، مایه که تموم بشه آتیش هم تموم میشه، ولی یه موجودی که 6000 سال عبادت میکرده و خاموش نمیشده، معلوم میشه جنس وجودش این آتش نبوده، یه جنس قیمتی بوده. گفت خلقتنی من نار، وجود من از یه عنصر قیمتی آفریدی، و خلقته من تین، این جنس دوپا رو از خاک آفریدی، منو چه به این؟ این کیه که من به او سجده کنم؟ عرض کردم صحبت سجده به آدم نیست، صحبت امر خداست. این اشتباه رو ابلیس کرد که ما نباید در مسائل الهی دوچار اشتباه بشیم. اگر دوچار اشتباه بشیم و نریم بپرسیم و اشتباهمونو برطرف نکنیم، میفتیم در گروه ابلیسیان. بحث آدم نبود، بحث سجده بر آدم نیست، بحث امر پروردگاره. حالا به هر چی که تعلق گرفته به تو چی؟ امر متوجه هر چیزی که شده به تو چی؟ تو نباید در مقابل پروردگار وایسی، نباید در مقابل خدا سینه سپر بکنی. برای چی گفتی نماز صبح 2 رکعت؟ نماز ظهر هست که تو اوج کار ماست 8 رکعت. بحث 2 رکعت و 8 رکعت نی، بحث امر پروردگاره. حالا یا 2 رکعت یا 8 رکعت، به 2 رکعت کار نداره، به 8 رکعت کار نداره. چرا به ما گفتی تو تابستون این منطقه کبیری 50 درجه 30 روز روزی 17 ساعت گرسنگی بکشیم؟ مثل بحث گرسنگی و کبیر و 50 درجه نیست، بحث امرالله. مردم، فرشتگان با امر پروردگار آزمایش میشن، با خواسته پروردگار آزمایش میشن. حالا امر به هر چی که میخواد تعلق بگیره. یه مقدار الکل برای بدن لازمه، میگه من مشروب میخورم که الکل مورد نیاز بدن تعمیم بشه. الکل مورد نیاز بدن و خدا با نارنگی و با پرتقال و با سیب و با میوه‌های ترش تعمیم کرده. شما امشب پوست نارنگی رو، پوست پرتقال رو ببر برابر شعله گاز آشپزخونه فشار بده، از پوست نارنگی و پرتقال یه پودری میزنه بیرون، آتیش میگیره. این الکل بحث نداره که الکل بدن تامینه. چرا شراب و حرام کردی؟ بحث شراب نی، بحث نهی پروردگاره. میگه خلقت کردم، آفریدمت، راضی نیستم انگور و سیب رو بندازی در خمره شراب بشه بخوری، راضی نیستم. بحث نارضایتی پروردگاره، نه بحث شراب، نه بحث انگور. اینو همه دقت ندارن که هزار نکته باریک در زمو اینجاست. اصلا مسئله خود پروردگار مطرحه. یه لیوان شراب یعنیش، یه بار قمار و برد و باخت یعنیش، یه نگاه به نامحرم یعنی چی؟ بحث نهی پروردگار مطرحه. ولی نگاه به نامحرم که مسئله مهمی نی، یه تحریک شهوت میکنه، یا آدم یه گناهی رو مرتکب میشه یا نهایتاً به زنا کشیده میشه. بحث نهی پروردگار مطرحه. ما نباید پایین رو نگاه بکنیم، ما باید بالا رو نگاه بکنیم، ما باید خود پروردگار رو نگاه بکنیم، ما باید امر و نهی پروردگار رو نگاه بکنیم، حالا به هرچی که تعلق گرفت. میگه من خلقت کردم، نمیخوام این کارا رو بکنم. من تو را آفریدم، روزی تو میدم، نمک تو میدم، باید این کارا رو انجام بدی. چرا سجده نکردی؟ سجده مطرح نبود، امر مطرح بود. ابا واستکبر، تکبر کرد از چی؟ از انجام امر من. چی شد این کبر که یه حالت زشت بود یه شر بود؟ شر یعنی کار ضرردار، کار زیاندار. کسی رو در عالم داریم منکر شر باشه؟ داریم. همین دانشمندان آلمان که بعضیاشون مسیحیان، بعضیاشون یهودیان، بعضیاشون هم دین ندارن، ولی آدمای باسوادیان، دانشمندان واقعا. اینا ثابت کردن هر کسی که مشروب الکلی میخوره، هر نوعش، هر یک باری که میخوره، هر یک بار و مسدی بهش دست میده، این مسدی نشون میده که 2000 عدد از سلولهای فعال مغزیش کشته میشه. این شر یعنی الکل بمبارون میکنه، شر یعنی زیاندار، ضرردار. شر هست یا نیست؟ بعد خلقت آدم در زندگی آدمیان شر خیلی فراوان بود و هست. عاقلی هم منکر شر نی. قبل از خلقت آدم کل عالم خیر بود، به یده الخیر. بعد ساخته شدن آدم هم یه خیرای اختیاری به میان آمد. خیر یعنی چی؟ یعنی کاری، نیتی، فکری، روشی که برای انسان سودمنده. خب کبر خیر یا شر؟ شر. خود ما وقتی در برابر یکی تکبر کنیم، خود نمایی کنیم، خودمونو بزرگتر بدونیم، جواب سلام مردم رو زیر لب بدیم یا ندیم، برای خودمون موقعیتی برتر از مردم قائل باشیم، مردم با رفتار ما خوششون میاد یا بدشون میاد؟ معلومه بدشون میاد. چیزی رو که طبیعتا مردم نفرت دارن و بدشون میاد زشتیه، شره. هیچکی نمیاد شر رو خوب بدونه، او متنفر میشن، میگن مردک عجب آدم بیادب متکبر افاده‌ایه، خیلی آدم بیخودیه. زشتی یعنی چیزی که ضرر داره برای انسان و انسان با ارتکابش مورد نفرت دیگران قرار میگیره. شما گاهی از طریق صدا و سیما یا روزنامه ها یه حوادثی رو میشنوید، خیلی نفرت پیدا میکنه. اعلام میکنن یه نفر 80-90 کیلو وزن، 1,000,000,000,000 از مال بیت المال روز روشن دزدیده. کی خوشش میاد؟ خود اونی هم که داره میدزده میفهمه دزدیه، میفهمه حق یک مملکت، میفهمه حق یک ملت، خودشم مهر خوبی به کارش نمیزنه، یا میدزده و فرار میکنه میره اونور آب، یا نه گیر میفته میندازنش زندان آبروشو میبرن. زشتی یعنی کار ضرردار. خب کبر ابلیس در برابر خدا براش دو سه تا ضرر ایجاد کرد. یک، کان من الکافرین. کان در ظاهر کلمه به معنی بوده، از کافرین بود، ولی اینو نمیشه قبول کرد از کافرین بودن. کافر بود که 6,000 سال عبادت نمی کرد. اگه کافر بود که خدا رو قبول نداشت. کافر یعنی اونی که اعتقاد به خدا نداره. پس کانه در این آیه به معنی چیه؟ همه محققین حتی در زمان ما مرحوم علامه طباطبایی که از مهمترین مفسرین قرآن در روزگار ما بوده، در تفسیر المیزان کلمه کانه رو به معنی ساره باسات گرفته. ساره یعنی گردید، یعنی گشت، یعنی کافر نبود شد. من در ترجمه قرآنم هم برخلاف خیلی از مترجمان کانه رو به معنی شدن معنی کردم. کانه من الکافرین، از کافران شد. به چه علت کافران شد؟ به علت یه حالت زشت که تکبر. خب این یه ضرر. ضرر دوم، پروردگار به او فرمود اخرج از این مقامی که داشتی که سبب شد همنشین فرشتگان بشی، برو بیرون. سلب شد مقامش و بعد سلب شدن مقامش که ضرر دوم بود، مقامشو گرفتن یعنی تمام سردوشیاشو کند خدا. اگه نشان پهلوانی عبادت داشت خدا کندین نشان رو از سینه و از رو شونش، برش داشت، تبدیل شد به یه موجود عادی پست بی ارزش بی مقام. این دوتا ضرر. ضرر سوم، پروردگار به او فرمود علیک لعنتی الی یوم الدین، از حالا که از مقامت انداختمت و تکبر کردی، امر منو زیر پا گذاشتی و عمل نکردی، از این لحظه تا برپا شدن قیامت لعنت خودم بر تو باد. نه به آدم ها بگم لعنتت کنن، اونا که بعدن لعنتت میکنن، اما از حالا تا روز قیامت لعنت من بر تو باد. لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی بعد، دوری. لعنت من بر تو باد یعنی از حالا تا قیامت از رحمت من دور باش، یعنی پرتاب به یه ورطه‌ای بشی که رحمت من با این که رحمت واسعه و فراگیر سراغ تو نیاد. این چند تا ضرر؟ ست از کافران شد، مقاماتشو گرفتن، دوچار لعنت من شد تا قیامت. چهارم، لعملعن جهنم منک و من تبعک اجمعین، به خودم قسم دوزخ رو از وجود تو و همه اونایی که به تو اقتدا میکنن پر میکنن. این ضرر چهارو، یعنی زشتی این ضررها رو داره. البته برای همه ضرر یه جور نیست. قرآن مجید جهنم رو 7 طبقه معرفی میکنه و مشتریای هر طبقه رم معرفی میکنه. این 7 طبقه هم اسماش توی قرآن مجید هست. بدترین و پسترین و پرعذابترین طبقات جهنم طبقه به نام درک اسفل که جای منافقین دوران تاریخ، یه طبقهش اسمش حطم است، یه طبقهش اسمش سعیر، یه طبقه جهنم اسمش لزاز با زین. هر کدوم یه اسمی داره. قرآن میگه لکل منا جز اون مقسوم، هر طبقه هم برای دسته معینیه، همه جا نیستن. هر طبقه به اندازه جرم مجرمانه، هر کافری، هر مشرکی، هر گناهکاری یه طبقه خاصه به خودش داره. خب این ضرر. شر یعنی کار ضرردار، ضرر برای خودم، برای زن و بچه‌ام، برای مردم، گاهی ضرر برای مملکت. خیر یعنی کار با منفعت، برای خودم، برای زن و بچه‌ام و برای مردم، در هر گستره‌ای به شرطی که من مؤمن واقعی باشم که خیر برام بمونه و اگه شری دارم توبه کنم. همین. دنباله مطلب به خواست خدا فردا شب. اینا لطائف عجیبیه در قرآن و روایات. اینا دقایق شگفت‌آوریه که بیشتر مردم خبر ندارن، متاسفانه اهل مطالعه هم نیستن. متاسفانه تر این که بیشتر منابع در ایران از عمق‌گویی قرآن و روایات خالی شده، یعنی آیه خونده میشه بی بررسی، روایت خونده میشه بی بررسی، که یه دونه آیه اشاره به چند حقیقت داره، ابلیس در محاصره چند برنامه است و چرا و به چه سبب. حالا شما روزی دارین و دارید این دقایق و حقایق رو میشنوید. البته منم در کنار قرآن و روایات زحمت سنگینی کشیدم، خیلی سنگین. من وارد تفسیر قرآنم با خواست خدا شدم که 3 جلد شاب شده، هر جلدشم حدود 650 صفحه هست، نزدیک به 24 جلد میشه. تا سوره فرقان رو با دقت و با فکر و با تکیه بر روایات و آیات نوشتم، به نوشته من تا حالا 14,000 صفحه آچار تفسیر قرآن نوشته شد. خدا میدونه در این قرآن چه خبره، چه خبره. ای کاش شیعه از این قرآن مجید آگاه میشد، به قرآن عالم میشد، دقایق قرآن مجید رو میفهمید و درک میکرد. قافله از شام که در اومدن معمولا به مأمورا سفارش شده بود که هر جا میخواستن پیاده بشن پیاده بشن، هر وقتم میخواستن را بیفتن را بیفتن. معمولا قافله بعد نماز صبح حرکت میکرد. یکی از روزها قافله آرام داشت میومد، زنا و بچه ها آروم آروم گریه می کردن. رسیدن سر یه دوراهی، زینب کبرا به مأموری گفت نعمان ابن بشیر رو بگین بیاد، که سر قافله‌ای بود که باید اهل بیت رو می برد مدینه. رئیس مأمورا بود، اومد کنار محمل زینب کبرا، خیلی با احترام گفت خانوم امری دارین منو خواستین. فرمود اینجا کجاست؟ گفت خانوم برای چی میپرسی؟ من 4-5 تا دلیل برای این حرف دارم. یکیش از قرآنه، یکیش داستان اویسه، یکیش بو کشیدن پیغمبر از بدن زهراست که میگو بوی بهشت میده. برای چی میپرسیم؟ فرمود نعمان، قافله که به این نقطه رسید، من بوی حسین رو استشمام کردم. گفت خانوم اینجا دوراهی عراق و مدینه است. فرمود میشه ما رو ببری عراق و ببری کربلا؟ گفت بله خانوم میشه. قافله رو آورد به طرف کربلا. پیش از آن که قافله برسه و بیان سر قبر ابی عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی که صاحب 5 جلد تفسیر قرآنه، اینا کنار قبر ابی عبدالله بودن. جابر صورتشو رو قبر گذاشته بود، تو اون صحرا بلند بلند گریه میکرد، فریاد میزد حسین جان من جابرم که هر وقت منو میدیدی سلام میکردی، من سلام میکردم، حالا اومدم به تو سلام کنم، اما چرا هرچی سلام میکنم جواب منو نمیدی؟ بعد خودش به خودش گفت جابر چه توقع سلام داری از کسی که بین سر و بدنش جدایی افتاده؟ جابر تو ندیدی سر بریده رو، اما خواهران و دخترانش دیدن که شم روی سینه ابی عبدالله نشست، سر بریده او رو به نیزه زدن، 40 منزل از کربلا تا شام بردن، سخت‌تر از این 40 منزلی که سر بالای نیزه بود اون وقتی بود که دختران خواهران دیدن یزید با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده حمله کرد، خیزرانی که بران لب میزد نیشتر بر جیگر زینب میزد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، اید واحفظ امام زماننا. خدایا به حقیقت زینب کبرا، به اشک چشم اهل بیت، اکنون که در 17 استان کشور محبت فرمودی، لطف فرمودی، باران فراوان مفید و برف با استفاده رو بر این استان و استانهای همجوار نازل بفرما، این منطقه رو از خشک سالی نجات بده، رحمتت رو از این مردم و این استان دریغ مفرما، به رحمتی کن.